بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنام یاد خدا، عرض سلام و ادب و ارادت محضر یکی که شما بیننده عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که هر جا هستی حالتون خوب باشه، ایام به کامتون. خیلی خوش آمدید، افتخار رو پیدا کردیم که با یکی دیگر از برنامه برگی از تاریخ در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم و امیدواریم که برنامه که امروز قرار هست تقدیم شما بیننده های عزیز بشه مورد توجهتون قرار بگیری. برنامه بسیار جذابی خواهد بود. پیشنهاد میکنم که همراه ما باشید تا پایان برنامه. چند تا کلی و شواهدی مطرح شده در واقع مطرح میشه از شخص آیه آقا میری، قرار است این برنامه به صورت تخصصی و مستدل و مستند پاسخش داده بشه. و امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام علی مسیح استاد عباسی. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. نو خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستن اوقات خوبی رو سپری کرده باشن و بهترین ایام پیش روشون باشه و خدای متعال به لطف و عنایتشون اوقات خوبی رو برای اونها رقم بزن.
خیلی ممنونم از حضورتون، سپاسگزارم. خب ما بدون معطلی دیگه وقتی هم نمیخوایم انشاءالله گرفته بشه، بریم شبه اول و بخش از صحبت‌های آغازینشون رو در واقع بشنویم و ببینیم. برگردیم مجدداً انشاءالله با پاسخ زحمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
تو ادعیه یه حسنی که داره باش جنگ نشده، چون نشناختن ادعیه رو، سر در نمی آوردن چیه، خیلی ور نرفتن بهش، چون تو روایات یه حجم بالایی ساختگی داره، حجم خیلی زیادی، یعنی دیگه خیلی زیاد، نمیتونم بیشتر از این چیز کنم. یا تو روایات خیلی ساختن، دروغ بودن یه سریش هم میخونی میفهمی دروغه، اصلا لازم نیست خیلی کنکاشم کنی، یعنی قشنگ معلومه که این حرف اصلا مال امام معصوم نیست. یعنی یه ذره شما مثلا معرفت بدونی و بالاخره یه ذره از معنا سر در بیاری، روایات ها رو میخونن قشنگ میفهمی که این آب توشه، این از جای دیگه است، ربطی به معصوم نداره، حتی خلق و خوی مثلا چیزی توشه، خلق و خوی ملاها توشه، حالا ملاش یه سنی نداره، همه البته ادیان دیگه هم همین بوده. اونم خود قرآن میگه آقا علمای ادیان قبل خیلی تحریف کردن تو کتاب و دست بردن و ور رفتن و منتها چون طرف کوچیکه، حرفاش هم کوچیکه، ولی ما یه تیکه‌ای داریم میگیم که کلام الامیر امیر الکلام، میگن کلام حضرت امیر امیر کلماته. خب وقتی یه کلمه ای رو به ایشون نسبت دادن دیدیم امیر کلمات نیست، معلوم مال ایشون نیست دیگه. کلام الله هم باید الله کلمات باشه، کلام الله، الله یعنی اون حقیقتی که وقتی میبینیش حیران میشی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونیم از همراهیتون. بخشی که بخش اول در رابطه صحبت‌های آقای آقا میری رو با هم شنیدیم، بشنیم پاسخ جناب استاد رو. تخمش ما هستیم آقای عباسیس.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بله همونطوری که بینندگان عزیز دیدن صحبت‌هایشون رو و اشکالاتی که ما نسبت به ایشون در برنامه‌های گذشته هم مطرح کردیم، نسبت به نحوه مواجهه ایشون با مباحث دینی و مبانی دینی هست و معمولاً ایشون و حالا امثال ایشون، کسانی که به نوعی دارای انحرافات عقیدتی هستن، یک ویژگی خاصی دارن و اون این هست که بخشی از صحبت‌هاشون صحبت‌های درست هست، یعنی یک حرف درست رو میگیرن و یک بخش نادرست به اون اضافه میکنن یا یه بخشی رو از اون کم میکنن، یه تغییری در اون ایجاد میکنن و این رو به مخاطب عرضه میکنن. لذا گاهی اوقات فهم اون برای مخاطبینی که آگاهی کامل ندارن یا دقت کامل ندارن یا با مبانی به صورت ویژاژ آشنا نیستن خیلی سخت میشه. میگن آقا مگه چه حرفی زد؟ حرف بدی نبود که. الان در این کلیپی که پخش شد یک حرف درستی هست و اون این که ما در بین روایات احیانا روایات ضعیف یا روایات جعلی داریم. داریم یا روایات هایی که دستکاری شده و تحریف شده داریم، وجود داره. بله این حرف درستیه، اما این که ایشون بفهمن که بله خیلی روایات همین که ما نگاه بکنیم ببینیم آقا کلام الامیر امیر الکلام نیست، یه روایتی از ما معصوم نقل شده، ما به دلمون نمیشینه یا ما نمیتونیم بپذیریم که حالا این چه حرفیه یا ما حس نمی کنیم که این روایت خیلی تو اوج قرار داره، پس دیگه میفهمیم، دیگه میفهمیم این روایت مشکل داره.
اگه البته اهل معنا باشی،
اهل معنا باشی متوجه میشی که چه بکنم. خب ببینید این مسئله خیلی مسئله حساسیه. فهم یک روایت ضعیف خیلی نیاز به مقدمات داره، یعنی ما به این راست آسونی نمیتونیم روایت امام معصوم رو کنار بگذاریم مگر اینکه واقعا همه مراحل طی بشه و ثابت بشه که این روایت روایت ضعیفی هست یا خدای نکرده روایت جعلی هست به امام معصوم نسبت داده شده. اینطور روی منبر بیان کردن این مسئله که خب بله روایت ها بعد میگه آقا با ادعیه جنگ نشده چون کسی سرش نمیشده، اما با روایات چرا؟ روایات رو دستکاری کردن، تعریف کردن، جعلی آوردن، مطالب این چینی آوردن. نوع بیان تضعیف کننده ای روایات هست. آقا بس به این روایات اعتمادی نیست، بریم فقط دعا بخونیم، روایات رو رها بکنیم. یک نکته اینه. یک نکته دیگه مواجهه ذوقی با روایات، یعنی هر کسی رسید دید آقا روایات یه روایتی رو دید به دلش نمیچسبه، احتمالا این چون این اون امیرالکلامی که آقا میری میگفت نیست، تو نیستش که مثلا این روایت خیلی روایت نابی باشه به اصطلاح، پس ما این روایت رو کنار میذاریم، این روایت احتمالا جعلیه، روایت رو نمیپذیریم. در حالی که اینطور نیست، یک اسلوب علمی داره نحوه مواجهه با حدیث، علمهایی برای او وضع شده و قوانینی برای اون وضع شده. ما یه علم رجال داریم که فقط راویان حدیث در اون بررسی میشن، دروغگو بودن و دروغگو نبودن و اینها درش بررسی میشه. یه درایه داریم، علم درایه داریم که اون رابطه این راویا با همدیگه و اینکه دیدن همدیگه رو ندیدن، از هم گرفتن روایت رو نگرفتن،
بله،
که ازش دروغ بودن و غیره فهمیده
میشه، بودن موثق بودن در مورد
سند. این که ایشون میگه اهل معنا اگه باشی میتونی متوجه بشی که اصلا این کلام حضرت نیست، خب این کار واقعا کار دشواریه و این کار کسی مثل آقا میری و اینها نیست. یعنی وقتی میگم نیست، یعنی واقعا اینطور عرض میکنم که حتی در حد ما هم نیست. یعنی یکی مثل مرحوم آیت الله العظمى بروجردی که عمر خود رو یه دفعه 70 سال با روایات زندگی کرده، دیگه یه همچین فردی اونم دیگران درباره او میتوانن بگوین، شاید خودش باز نگه نسبت به خودش، دیگران نسبت به بگوین که آقا اگر رسید به یه متن عربی خیلی راحت به یک روایت خیلی راحت بتونه متوجه بشه که این روایت مثلا جعلی هست، ضعیف هست یا قوی هست، از امام معصوم صادر شده. چرا؟ این چون این ثمره یک عمر زندگی با روایات هستش، نه چهار تا متن عربی و چهار تا روایت رو دیده باشه و بعد بر اساس ترجمه. ما کسانی رو امروز داریم تو فضای مجازی که دارن با ترجمه روایات نقد میکنن اسلام رو، رفتن یک کتاب ترجمه خریدن، ترجمه اصول کافی، یه روایت ترجمه روایت رو نگاه میکنن بعد با این نقد میکنن. تو هنوز نرفتی و نمیتونی عربی این روایت رو بخونی که اون قسمت‌های غامض کلام، قسمت‌های دشوار کلام بخواد برای تو روشن بشه و فهم بشه.
نیاز به شرح و تفسیر داره.
بله. هنوز مرحله اول رو طی نکردی و مراحل اول رو و رفتی الان سراغ این که یک معارضه‌ای در واقع و یک نقدی نسبت اون داشته باشی بر اساس چی؟ بر اساس این کتاب ترجمه که مترجم میتونه هر اشتباهی رو به قول معروف در ترجمه داشته باشه یا حداقل حتی اگر درست باشه اون جزئیات دقیق کلام رو اون ظرافت‌ها رعایت نشده. مثلا این میمونه که یه نفر شعر حافظ رو تبدیل بکنه به عربی بر اساس چی؟ بر اساس ترجمه شعر حافظ. یعنی شعر حافظ رو کلمات و واژگانش رو ترجمه کنه به عربی. واقعا چقدر میشه انتظار داشت که یک عرب زبان وقتی این عبارات عربی رو میشنوه خیلی خلاصه مبتهج بشه، خیلی مشعوف بشه از شنیدن مثلا این اشعار رو اینو. نه، او داره جملات عربی میشنود با معانی که احیانا معانیش خوبه ولی دیگه اون آهنگ، اون سبک، اون سیاق، اون ظرافت‌های کلام اونا دیگه درش رعایت نشده و دیگه اون فرد نمیتونه به اونا دسترسی پیدا کنه. روایات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن هم همینطور هست. حالا آیا آقا میری خیلی با این یه نکته دیگه در نحوه بیان و بیان آیا آقا میری وجود داشت و اونی که گفتن که اخلاق ملاها یا دیدگاه ملاها در این روایت ها مثلا آمده.
بله
بعد فقط برای اینکه بهشون مثلا خودی رو گفت ملاهای شیعه هم ملاهای شیعه هم ملاهای سنی
فرقی بکنه.
الان یعنی چی اخلاق ملاها که میخواییم بگین؟ ملاها منظورتون علمای معاصر شیعه است، علمای معاصر اهل سنت، علمای قدیم شیعه است، علمای قدیم اهل سنت، علمای سو به عنوان علمای درباری دربارهای حکومت بنی امیه و بنی العباس هستند یا علمایی که زیر شکنجه جان دادن؟ الان کیو داری میزنی شما؟ یعنی از یه حرف متفاوت یه دفعه شما بپری به اینجا که مثلا اینکه مثلا بگی آره همین روایتان که تضعیف شده اینا مثلا تقصیر جمهوری اسلامیه که تضعیف شده. آقا جمهوری اسلامی میخوای نقد بکنی نقد بکن، ولی نقد جمهوری اسلامی، نقد نظام اسلامی، نقد نمیدونم شخصیتای نظامی و سیاسی و اینا ما این نیست.
اون
مثلا شما بگی که آره میبینی روایت‌ها چقدر تحریف شده فلان شده اینا مثلا تقصیر جمهوری اسلامی. خب یه دفعه ایشون میاد میگه آقا اخلاق ملاها در این روایت‌ها آمده و اینا چون مثلا کوچولو بودن، کوتوله بودن، فلان بودن، روایت‌ها هم که مثلا بیان کردن اینه، جهل کردن اینه. بعد حالا میگه خب البته هم شیعه ملا داره هم سنی ملا داره، باز مثلا سنیار هم اضافه میکنه که آقا به قول معروف اون تندی کلام گرفته بشه اینا. آخه الان چه ربطی داره؟ افراد اگر میخوای بررسی کنی دقیق بررسی بکن، افرادی با افکار مختلفی متفاوتی اقدام گاهی کردن به تحریف روایات یا به جعل روایات، هر کی یه غرضی داشته و اینا لزومن آخون دل میدونم شیعه و سنی نبودن، ملای شیعه و سنی نبودن. این لفظ ملا رو که استفاده میکنی یک لفظی که به دنبالش تخریب رو داری میاری که بگه آقا ملای شیعه ملای سنی و اینا دستکاری کردن تحریف کردن که یه نتیجه اینجوری داشته باشه. رضا آقای آقا میری باز هم متاسفانه با صحبت‌های هم غیر دقیق غیر کارشناسی و هم با جهتگیری های منفی نسبت به دیدگاه و عقاید شیعه متاسفانه ورود کردن و این مطالب رو گفتن که حالا ما نقدمون عرض کردیم.
بسیار خیلی ممنونم. بخش اول رو ملاحظه فرمودید و پاسخ جناب استاد عباسی رو تقدیم شما میرند عزیز کردیم. بریم ادامه صحبت هاشون، یه بخش دیگه در واقع آماده است با هم ببینیم ان شاء الله برگردیم در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
ما زندانی داریم با 10 میلیون آزاد میشه، 10 میلیون تومان از زندان آزاد میشه. واقعا میدونستید با 10 میلیون تومان از زندان آزاد میشه؟ اینا همه مسئولین قوه قضاییه هم میدونن. یه سال یادم آقای احسان علی خانی تو برنامه ماه عسل پول جمع کرد 13-14 میلیارد شد، خیلی پول بود اون ماه. حدود 2000 تا زندانی آزاد کرد. 5 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون اینجوری به علتای مالی انقدی تو زندان بودن آدم ها و آزاد شدن. هنوزم هست. ها عزاداری سرور آزادگان جهان بوده بعد کسی توش آزاد نشده؟ نمیدونم چه عزاداری کیه؟ سرور آزادگان جهان.
نمیدونم چه عزاداری کیه؟ سرور آزادگان جهان.
بعد چند هزار زندانی الان تو همین لنگرود قمن.
بله اینم یه بخشی از صحبت‌های آمیری با هم شنیدیم. جناب استاد بشنوید پاسخ شما را. نمیدونم ارتباط در واقع صحبت‌ها چی بود، من خیلی متوجه نشدم که الان زندانی و مراسم محرم اینو.
ببینید بازم در واقع مخلوط کردن حق و باطل، اصلا شبهه یعنی همین دیگه. شبهه چیزی است که شبیه حق می نمایاند. خب یعنی کلام آقا امیرالمومنین است که فهمودن که یک مشت از حق، یک بخشی از حق، یک بخشی از باطل، قاطی کردنش با هم میشه شبهه. خب یه بخشی از حرفشون بازم حرف درست. آقا زندانیان غیر عمدی در زندان هستند، چقدر خوب است که اینها آزاد شوند، چقدر خوب است که تلاش کنیم اینها آزاد بشن. خیلی عالی. اگر تلاش کنیم همه این زندانیان غیر عمد هم آزاد بشن، خیلی عالی. چرا تو زندانن؟ بخاطر اینکه حالا بالاخره یه جایی قصوری کوتاهی، مشکل مالی غیر عمد دیگه، یعنی اینکه کلاهبردار نیست اما یه جایی فکر میکرد این جنس سود میکنه، سود نکرد، بعد چکش پاس نشد، بعد برگشت خود. خب این که اگه همه اینا هم آزاد بشن که خیلی خوبه، جمع بشیم با هم دیگه آزاد کنیم اینا رو، اینام خیلی خوبه. اما اینو میان مربوط ربطش میدن به هیئت، اونم نه به شکل ترویج، به شکل درخواست، به شکل مساعدت که آی هیئتی ها بیایید، حداقل تو هیئت خودشونتون ایشون میتونستن بگن بیایید با هم دیگه جمع بشیم پول بذاریم، حالا که ماه محرمه عزاداری سرور آزادگان جهان هست، یه زندانی هم آزاد بکنیم، دو تا زندانی، 10 تا زندانی آزاد بکنیم. خب اینو ایشون توی هیئتش نمیگه، نمیگه بیاین آزاد کنیم منم پول میذارم و
آره ایشون پویش رو اندازی
پویش رو اندازی. بله ایشون میتونست اینو بگه، تو کانالش بگذاره و ما مشاهده این باشیم مثلا 1000 تا 500 تا زندانی خودش، دیگران که او رو قبول دارن آزاد کرده باشن. خب شما نکردی این کارو. اما این ربطش با عزاداری که آقا بیایی پوزخند بزنی بگی آقا میگن عزاداری آزادگان جهان ولی یه زندانی آزاد نشده، این مدل بیان و مدل ربط دادن چیه؟ اولا من میخوام بگم که شما که انه از یه کشور دیگری آمدی تو ایران داری زندگی میکنی، که انه اصلا با ایران و ایرانی و مردم ایران و همت و غیرتی که مردم ایران دارن آشنا نیستی. این کاری که در عزاداری سیدالشهدا مردم بیان پول بگذارن و زندانی آزاد بکنن خیلی سال داره انجام میشه. شما کافیه یه کلمه محرم زندانی سرچ کنی در گوگل، هر کدوم از بینندگان عزیز همین الان میتونن سرچ کنن، بزنی آقا محرم آزادی زندانی یا محرم زندانی، ببینید که آقا چقدر پویش های مختلف و اتفاقات مختلف و اخبار مختلف. من شاید 7-8 تا سایت رو رندوم باز کردم که بینندگان اون ببینن. این مال 9 تیر 404 همین امسال، آزادی 187 زندانی از ابتدای محرم، بر اساس اعلام ستاد دیه از ابتدای محرم تا به امروز تعداد 187 زندانی غیر هم که بدون سوء سابقه گرفتار بند شدن از زندان رهایی شدن. بعد ایشون در این ستاد گفته شده که 17,000 ما محکوم مالی و بدهکار، بدهکار دیات ناشی از دیات شبه هم به خاطر ناتوانی در پرداخت توی زندان داریم. اصلا یکی دوتا نیست که بگیم حالا ما همه، ولی بله هر چقدر بتونیم، یعنی یه نفرم بتونیم آزاد کنیم،
بله
یه نفر هستش. اینجا گفته میشه که آقا آمدن و از ابتدای ماه محرم افرادی اومدن اینها رو پول دادن و غیره آزاد کردن، از کسا، از کیا؟ از افراد مربوط به هیئات که میگه آقا محرم سفر سال گذشته هم که حالا این خبرش هم باز میاد، به همت سوگواران حسینی و در قالب پویش‌های نظیر هر هیئت آزادی یک زندانی غیر عمد، تعداد 96 زندانی بدهکار مالی زن و 1643 مرد محکوم به جرائم غیر عمد با رقم بدهی نزدیک به 4000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان، اینها به خاطر سید الشهدا علیه السلام یا آدمایی اومدن پول دادن یا آدمهایی به عنوان ولی دم از پولشون به خاطر سید الشهدا گذشتن. آیا آقا میری این میشود عزادار سید الشهدا علیه السلام؟
تو مکتب سید الشهدا علیه السلام
بیا اینا رو بگو. بگو عزاداری ها این خروجی رو داشته که خانواده‌ای به خاطر سید الشهدا علیه السلام مثلا از دیه چند صد میلیون تومانی شاید نزدیک به میلیارد حاضر شدن بگذرن به خاطر سید الشهدا علیه السلام. و در یک سال که در این سال 403 بوده رقمی نزدیک به 4000 میلیارد تومان آمده بخشیده شده یا پول واریز شده، هم اولیای دم آمدن بخشیدن دیه رو، هم شوکات با گذشت بخشش قابل توجه از دیون مورد مطالبه آمدن این محبوسان رو آزاد کردن، کسانی که زندان رو آزاد کردن. این می شود به عشق حسین این کار را انجام دادن، در راه اهل بیت این کار را انجام دادن و نظیر این فراوان. باز یک سایت دیگر رو به اصطلاح میارم، 20 مهر 1404 این خبر رو من گرفتم، 21 تیر 1400 زندانیانی که با ضمانت عشق حسینی آزاد می شوند پویش به عشق امام حسین می بخشم. و در این پویش خیلی از افراد شرکت کردن. در همین سال 404، در سال 403 هم باز گفته بود که 3748 نفر از زندانیان که حالا مانند همون مرد و زن آزاد شدن. آزادی 6 زندانی در پویش به عشق حسین میبخشم در کردستان اتفاق افتاد در ماه محرم. آزادی برای حسین، پویش آزادی زندانیان جرایم ویژه ایام محرم و سفر با شعار هر هیئت آزادی یک زندان در کشور آغاز شده و فراوان در فراوان. یعنی شما سالهای مختلف رو شما کنار هم بگذاریم میبینید که ده ها هزار زندانی توی سالها آزاد شدن. خب اینو کی انجام داده؟ اینو عزادار انجام دادن. چرا پوست خم میزنی میگی که هیئت بگه اولم آزادگان سرور آزادگان جان، بعد یه زندانی آزاد نمیشه درش؟ اولا که آزاد میشون، اینم دلیلش. ثانیا شما داری مغالطه میکنی. سرور آزادگان جهان به معنای آزاد از زندانی نمیدونم عمد و غیر عمد و نمیدونم اینا نیست. به هر حال اینها بر اساس قانون وارد زندان شدن. ما مچه دستمون برمیاد حتی برای اونی که عمده ولی متنبه شده بریم رضاحت بگیریم اگه خانواده مثلا مقتولی هست، مضروبی هست، ولی بالاخره اینا طبق قانون بیگناه که میگیم یعنی که آقا در غیر عمد یک اشتباه مرتکب شده، سوء مدیریت در کارنامه مالیش بوده، نمیخواسته، کلاهبردار هم نبوده، اما بالاخره بر اساس قانون
اتفاق افتاده،
باید زندان باشه. حالا این با آزادگان جهان چه نسبتی داره؟ به خاطر امام حسین خیلی آزاد بود، خیلی کار خوب انجام میدیم. اما این به معنی که بگه آقا اگر عزاداری امام حسین عزاداری واقعی باشه همه مریضا باید شفا بگیرن، بیمارستان خالی بشه محرم صفر، چه حرفیه؟ اولا که مقدور نیست، ثانیا خدای متعال اینو اراده نکرده که بگه آقا همه بیمارا باید شفا بگیرن. چرا؟ چون مگه شما نگفتین امام حسین علیه السلام شفا دهنده است، سفینت النجات؟ خب چه ربطی داره؟ سرور آزادگان جهان یعنی سرور کسانی که زیر بار حرف زور نمی روند، ظلم را نمی پذیرند. حالا یه نفری که جریمه یا خطای مالی داشته، چه عمدی چه سهوی، خود این اگه عمدی باشه که قطعا ظالمه، ظلم کرده به دیگران افتاده الان زندان، اگه سهوی هم باشه شبه ظلمه دیگه، میگن شبه ظلم دیگه. بالاخره شما یه بی احتیاطی که دارم من دستم خود این لیوان خود
شکست،
بالاخره شکسته دیگه، بالاخره من باید خسارت اینو بدم، بالاخره شما یه جوری کاسبی کردی
چه ضربه زدی، چه که یارو پاس نکردی، بنده خدا رفته بود خونه خریده بودش، این چه که پاس نکردی، اون بنده خدا قولنامه رو فسخ کرد، این بنده خدا زندگیش به هم خورد. الان هم دیگه مثلا تو اون پولو بهش پرداخت بکنی، اون دیگه اون خونه رو بهش نمیدن، 1 میلیارد هم اون خونه گرون شد. بالاخره این بوده. این که میگه چون سرور آزادگان جهان است، پس همه اینا رو باید آزاد کنیم. آزاد نکنیم یعنی هیئت نیست، یعنی عزاداری الکیه، یعنی عزاداری بیخودیه. نه اینطوری نیست. تلاشمون رو بکنیم، پویش هم راه میندازیم، همه این کارا هم انجام میدیم و انجام هم شده. اما حالا اگر یه هیئت نکردین کارو، این عزاداریش به درد نخوره؟ علیعذر بالله نه. ممکنه اعضای اون هیئت خارج از اون هیئت چنین کار خیرخواهانه انجام میدهند، اما تو هیئت که آمدن موقعیتش پیش نیومد، حرفی هم نزدن با هم دیگه.
خب مثل همینو ما الان داریم دیگه تو این ورزشای زورخونه‌ای. هر از گاهی ما میشنویم میبینیم که گلریزونی میگیرن که برای آزادی زندانیه. اینا همون کسایی هستند که تو مکتب سید الشهدا علیه السلام نشستن.
بله.
هیئتی نمیشن.
تازه همون زورخونه که هر از گاهی اینطور نیستش که همه جلسات این کارو انجام بده که شما بگی هان زورخونه و مردانگی که از توش مثلا پول برای فقرا در نمیاد به درد نمیخوره. میگه آقا ما دو ماه پیش گلریزون داشتیم ما.
بله.
دیگه هر روز که نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
بله. توی برنامه سالانه خودشون دارن.
حالا یه هیئتی اصلا هیچ توجه هم نداشت. میخوام اینو عرض بکنم. ببین مدل مواجهه ایشون، برخورد ایشون با هیئت ها، تشویق به این کار قطعا خوبه. شما بیا بگو آقا دم اون هیئتی که این کار انجام دادن گرم، خدا خیرشون بده، ای والله، اما انشالله اونایی که انجام ندادن حواسشون رو جمع کنه که انجام بده. ولی میگه هیئت آزادگان جهان، بعد زندانی تو زندانه، چه ربطی داره؟ یا آقا هر چیزی در جای خودش، این هیئت الان داره عزاداری میکنه. بله یه توجهی هیئات خوبه داشته باشن به مسائل اجتماعی، مسائل عمومی، به خدمت به دیگران، و فراوان سراغ داریم. آقای فامیلتون
من گودرزی هستم،
آقای گودرزی عزیزمون، من یه ایام کرونا، خب هیئات خاطرتون هست دیگه، تو ایام کرونا چقدر خدمات ارائه دادن. حالا میرفتن چه تو توزیع محصولات مثل ماسک و فلان در خونه ها، چه مواد غذایی، چه غیره. یه هیئتی من مشهد سراغ داشتم، اعضای این هیئت اومدن با هم گفتن خب آقا الان وضعیت اقتصادی خرابه، حالا ما بچهای هیئت یه بار کمک بزنیم، دو بار کمک بزنیم، خودمونم جزو مردمیم دیگه، بالاخره وضعیت اقتصادی خوب نیست. یه تقریبا شاید حدود 80-70 تا عضو مثلا پابکار ماشیندار داشت، ماشیندار یا موتوردار. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا همه گفتن آقا برنامه ریختن، گفتن همه میریم مثلا عضو یکی از شرکت‌های حمل و نقل داخل شهری، از شرکت‌های مجازی عضو اسنپ میشیم. حالا من دیگه می‌خواستم اسم نیارم. میریم عضو میشیم، ما که تبلیغاتی نیستیم که بگیم داریم تبلیغ، گفت میریم عضو میشیم به معنای یه شرکتی که حمل و نقل داخل شهری، و صبح که داریم میریم سر کار یه رو 20 دقیقه زودتر میایم بیرون، غروب هم که داریم برمیگردیم، ظهر هم که داریم برمیگردیم، همون که داریم برمیگردیم یه رو 20 دقیقه معطل میشیم. تو مسیر رفتن به خانه و آمدن به سر کار اگه مسافری بود روشن میکنیم، یه مسافر میگیریم، شماره کارت کیو میدیم، هممون با هم دیگه عهد میبندیم شماره کارت هیئت رو میدیم. یعنی آخر شب با آخر شب وقتی میخواد واریز بکنه پولا رو واریز کنه بشه، میگه این کار ما انجام دادیم، همه متحد شدیم این کار رو انجام بدیم. میگه شبی مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون میومد تو حساب هیئت. با این ما رفتیم زندانی آزاد کردیم، با این رفتیم بسته غذایی آماده کردیم برای مستحق. یعنی خود هیئت و هیئتی‌ها، یعنی این دلشوره تو خود هیئتی‌ها هست،
در بزنگاه‌ها همیشه حاضرن، بله. همیشه هستن پای کار همیشه.
بعد وقت چرا باید اینا رو بزنیم؟ بعد شما می‌خوای مثال بزنی، چرا مثال از هیئت نمی‌زنی که آقا هیئتی‌ها یه پویشی را انداختن انقدر زندانی آزاد کردن؟ میاد از غیر هیئتی‌ها، یعنی میاد میگه مثلا یه برنامه تلویزیونی آقای احسان علی خانی کار خوبی هم کرده بود،
بله.
پول جمع کردش، انقدر زندانی آزاد، خدا خیرش بده. ولی آیا هیچ هیئتی این کارو نکرده بود؟ شما بزنید تو سر هیئتی ها بگی آه هیئتی که مثلا هیئتی ها درش نمیشه، بعد تو میگی عزاداری فلان، ما به همه موارد مدل گفتن و بیانش نقد داریم. آقا اولا هیئتی این کارو انجام میده، ثانیاً این به این فکر این بودن، ثانیاً آزادگان جهان با نمیدونم قصه زندانیان خیلی مربوط نیست، شما داری ربطش میدی، ولی اینجور نیستش که آقا امام حسین چون آزاده است پس باید نمیدونم اون فلان. آزاد بودن به معنای حر بودن، حریت. مقابل چیه؟ مقابله با ظلم و زیر بار زور نرفتنه. نکته بعدیش هم این که اگر هیئت این کارو انجام نداده یا حواسش نبوده، اولا اعضای اون ممکنه بیرون دارن این کارو انجام میدن، چون این مکتب مکتبی است که تربیت میکنه تو این مدل. و مطلب آخر، شما چرا میزنی اینا رو؟ خب بگو آقا خدا خیر بده اون هیئتا که این کارو کردن، اون هیئتا که نکردن حواسشون رو جمع کنن انجام بدن، چقدر خوبه که انجام بدن. چرا با مدل تمسخر و با مدل زدن و با مدل تخریب اینا مواجه میشی؟ و نکته آخر این که چرا وقتی شما میخوای مثال بزنی که مثلا این کسانی بودن که این کارو که انجام دادن، احسان علی خانی رو مثال میزنی، از هیئتا مثال نمیزنی؟ چون الان حرف هیئت بود، یه موقع حرف نقد به برنامه‌های تلویزیونیه، خب میگید آقا برنامه تلویزیونی دیگه، از برنامه آقای احسان علی خانی یاد بگیرید این کارو انجام بدید. شما که داری حرف هیئت رو میزنی، به هیئت حمله میکنی که آقا هیئت اگه این توش نباشه به درد نمیخوره، نمیارزه، نمیدونم فلان بهمانه، چرا وقتی میخوای مثال بزنی مثال تو از هیئتا نمیاری؟ میگه یاد بگیرید ببینید هیئت نمیدونم فلانی. خب ما الان مدعی تو تهران داریم که مجموعه‌ای داره، تو اون مجموعه هر شب این افراد کارتون خواب و اینها میان اونجا استحمام میکنن، غذا میخورن، استراحت میکنن. هیئت ساختمون هیئت، یک طبقه هم گذاشتن برای این پخت غذای گرم، دارن غذای گرم و به افراد این چنینی میدن. خب اینا، خب چرا اینا رو مثال نمیزنی شما؟ شما مثالات میره یه جای دیگه، مثال خوبا میره یه جای دیگه، مثالای زدن و کتک زدن و به قول معروف ضربه زدن و نمیدونم چی کردن، اینا میاد سمت به اصطلاح هیئت که ما این
اصلا قوه قضاییه رو ایشون گفتن. قوه قضاییه هر سال اون روالی که هست برای به درخواست که خوش میدن به مقام معظم رهبری و موافقت ایشون اینه که چند هزار نفر مورد عفو قرار میگیره. اینو قدرتون
دیگه همیشه ستاد، یه ستاد دیه ای هست.
بله بله.
که اون ستاد دیه و ستاد جرایم غیر عمد، این یه پولهای گاهی دولتی داره براش میاد و یه پولهای هم غیر دولتی، کمکهایی که میشه از ادارات و ارگانهای مختلف، گاهی خود مقام معظم رهبری، گاهی مراجع اعزام تقلید، گاهی به اصطلاح شخصیت‌های ملی مثل رئیس جمهور و غیره به این صندوق کمکهایی میکنن، چند میلیارد کمکهای اتفاق میفته که از این صندوق پرونده‌ها بررسی میشه. چون ما قرار نیستش که اگه کسی خطاکاره اون خطاکار رو جری کنیم که بگه خیلی خوب من مثلا کلاهبرداری میکنم میرم زندان، بعدم این پول میدن میان درم میارن، نه، اینا بررسی میشه پرونده‌هاش و پرونده‌ها که آماده میشه اینا تو مناسبت‌های ملی و مذهبی مختلف آزاد میشن. توی این کار همه سهم دارن از مردم ایران، از جمله کسانی که اهل هیئتن، اهل امام حسینن. میگم برفرض کسی اگر حواسش نبود یا کمک نکرد، ممکنه اولویتش فرق میکنه. اون کسی که مجبور نمیشه کرد که، شما بیا گزارش بده بگو آقا من چقدر زندانی آزاد کردم،
چیکار کردی تا الان،
چیکار کردی؟ ممکنه شما بگی آقا نه من زندانی آزاد نمیکنم، مریض تو بیمارستانو کمک میکنم که مداوا، هزینه درمان میدم. یکی دوست داره هزینه درمان بده، یکی دوست داره مسجد بسازه، یکی دوست داره حسینیه بسازه، یکی دوست داره زندانی آزاد کنه کارهایی، یکی دوست داره پل بسازه مثلا، درمانگاه، هر کی یه چیزی اولویت تو ذهنش جز در وجوهات شرعیه واجب که مثلا خمس باید پرداخت کنی، زکات باید پرداخت کنی، جای خرجش هم گاهی مشخصه، بقیه موارد کسی میخواد احسان بکنه، در این احسان آزاده. خدا و اهل بیت دو اجازه دادن، میتونه اینو تبدیل به غذا بکنه، غذا بده به محروم. بعضی اینو دوست دارن، یعنی حاضر 10,000 پرس غذا به محرومین بده، 1,000 تومان برای زندانی آزادی زندانیان نده. خب این روحیش اینه، سبکش اینه، سلیقش اینه. شما سلیقه من رو نمیپسندیم، من هم سلیقه شما رو نمیپسندم، هر کی سلیقه ای داره، مهم اینه که کار خیر انجام میدن. حالا یه هیئتی زندانی آزاد نمیکنن، یه کار دیگه انجام میدن، یه خیر دیگه انجام میدن برای مثلا همون بیماران کاری انجام میدن، آیا این دیگه عزاداریشون قبول نیست؟ این حرف خیلی سلیقه ایه، خیلی حرف پرتیه. قرار نیستش که آقا با سلیقه ما و شما عزاداری که قبول بشه و عزاداری که رد بشه. ملاک داره، معیار داره، به خاطر اهل بیت آمده در عزاداری شرکت کرده، ممکنه امروز این هیئت اهل آزاد کردن زندانی نباشن، 10 سال دیگه این اتفاق بیفته. خیلی عالیه. پس امروز هیئتشون نیست به درد نخوره، امروز هم به درد میخوره. چرا؟ چون داره تربیت میکنه اینها رو. قرار نیست یه شبه همه کسانی که امروز اومدن یه هیئت زدن یا یه هیئتی دارن یا تو هیئت عزاداری میکنن همشون اینا اهل خیر باشن در درجه 1، یعنی مثلا چقدر زندانی آزاد کن چقدر کار انجام
شب به شب بیان گزارش
بله، بله، اینا ممکنه، اینا ممکنه آروم آروم اتفاق بده، حتی ممکنه یه نفر مخفیانه این کار انجام بده، نخواد داد و بیداد بکنه.
خیلی عنوان نمی بله. کنن که ما چیکار کردن.
بله، اونام که عنوان میکنن خیلی هاشون خیلی مختصر در حد اینکه کانال خودشون، گروه خودشون، بین خودشون که پول جمع کردن یه اعلامی میکنن که اعتماد بقیه اعضا از بین نره. نیست اینطور که بیان تو سایت ها و مثلا خبری بشه و رسانه‌ای بشه و فلان بشه، میرن مبلغ رو پرداخت میکنن. آقا میری نکنید از این کار رو.
خب ترمیتون آسان قدس رضوی بارها شاهدش بودیم، دیدیم که یه وقتا این پرچم مبارک حرم امام رضا علیه السلام رو خیلی وقتا بردن و برکت این پرچم، حالا طرف میخواسته مثلا یه وقتی حکمش اعدام بوده، اما خانواده در واقع اون کسی که از دنیا رفته در واقع جوری عفو کردن، بخشیدن و این خودش سبب شده که بالاخره اتفاق بیفته. خب اینا همش منشأش در واقع همون هیئتایی هست که بالاخره توفیق میشه خیلی شرکت کنن و قطعا اثر داره، قطعا اثر خودشون ما دیدیم و میبینیم و امیدوارم که هیئتی هم که شما دارید این چیزها رو داشته باشه دیگه. ما هم نتیجه شو یه روزی آمارش رو ببینیم که چیکار کردید. خب یه بخشی آماده است، ببینیم با هم دیگه و برمیگردیم دوباره باز ادامه صحبت‌های ایشون رو با هم دیگه میشه. بفرمایید.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر بدایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شبیر و شبر،
بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونیم از همه شما بیننده های عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عهد تجلی الله تعالی فرجه و شریف هستید. با برنامه برگی از تاریخ، بخش اول برنامه تقدیم شما بیننده های عزیز شد که چند تا در چند بخشی از صحبت های آقا میری که شبهاتی همراه هست با این صحبت ها ملاحظه فرمودید و پاسخ شما جناب استاد عباسی تقدیم شما بیننده های عزیز کردن. بخش دوم رو هم می‌خوایم با یه بخش دیگه از صحبت های ایشون با هم دیگه بشنویم، ببینید چرا به هم گیر نخمنشون خیلی بود. بفرمایید
آقا، من راحتتون کنم. شما الان میگید دین مسیح، دین یهود، دین اسلام، دین زرتشت، دین برهما، دین بودا، دین نمیدونم چی فلان فلان، اصلا اینا دین نیست، اینا فرهنگه. برای همینه که اگه شما الان توی مثلا میگم شما الان اگه وسط روم به دنیا آمده بودید مسیحی بودی، خب اگه تو تبت هم به دنیا آمدی بودایی بودی، اگه تو عربستان هم دنیا آمده بودی سنی بودی، الان قم به دنیا اومدی شیعی، زاهدان به دنیا اومدی ممکن بود سنی باشی، تو این کوچه سنی اون کوچه شیعه است. اصلا اینا مگه انتخاب کردین؟ آقای جناب پاپ که الان حالشون خوب نیست، حالا خدا بهشون سلامتی بده ان شاء الله، ایشون اگه قم به دنیا اومده بود الان یه مرجع تقلیدی بود. مرجع تقلید هم اگه روم به دنیا اومده بود الان یه پاپی چه میدونم کاردینالی چیزی بود. اونم اگه توی اورشلیم به دنیا اومده بود الان یه چی بهش میگن این کاهن یهودی بود چی بود، یا اگه تو تبت بود دالای لامایی بود فلانی بود، مگه انتخاب کردی؟ برای همینه که وقتی یه سوال دینی میپرسی تو قم یه جواب بد میدن، تو روم یه جواب بد میدن، توی مصر یه جواب بد میدن، توی هند یه جواب بد میدن، تو چین یه جواب بد میدن، تو کره یه جواب بد میدن، هم خودشون عالم دینی میدونن. یعنی یه کاهن یهود بیارید اینجا، یه دونه کاردینال مسیحی بیارید، یه پاپی بیارید، یه اسخفی بیارید، یه مفتی اهل سنتی بیارید، یه مفتی یعنی فتوا دهنده، یه مجتهد شیعه بیارید، یه نمیدونم چی بیارید، یه سوال بپرسید هر کدوم یه چیزی بهتون میگن. ولی یه معلم فیزیک یهودی، یه مسیحی، یه زرتشتی، یه بودایی، یه برهمایی فلان بیارید، یه سوال فیزیک بپرسید همه یه جواب بهت میدن. اون علم، این فرهنگه، تفاوت داره و داستانها رو بر اساس فرهنگشون ساختن. شما الان یه بخش عظیمی از داستانهایی که به اسم اسلام به خورده ما دادن داستانهای یهودیه. علتش اینه که فرهنگ غالب تو مدینه مال یهودی هاست.
بله، این هم یه بخش های دیگه از صحبتهایشون. پاسخ جناب استاد رو بشنیم. بخمت شما هست.
والله من نمیدونم چی بگم، چقدر چیزها رو با هم، حرفا رو با هم قاطی کرده، چقدر نکات و هم دیگه قاطی کرده تا به همچین حرفی رسید. یعنی یه معجون خلاصه خیلی عجیب و غریبی درست کرده. ببینید ایشون نمیدونم اطلاع دارن از تاریخ ادیان، اطلاع ندارن چه اتفاقی در ادیان افتاد. ایشون همه ادیان رو میگن که اینا فرهنگه، بودایی و نمیدونم اسلام و مسیحیت و یهود و فلان. ببینید بعضی از اینها دین نیست، شاید بشه بگیم فرهنگ. مثلا در چین آیینی که مردم چین مثلا چه میکنن، اینا آیین نیست، فرهنگ قومی اونها هستش. بعضی از چیزهایی که در هند هست اینا فرهنگ مردم هست، خیلی آیین دینی نیست، جزی از فرهنگشون. ولی ما بعضی از اینا دینه. اون مواردی که فرهنگ هست غالبا میرن جزء ادیان، از نظر دستبندی میرن جزء ادیان غیر الهی، بهشون میگن ادیان غیر الهی یا غیر آسمانی. صدها و هزاران در مثلا هند و کشورهای دیگه وجود داره که اینا ادیان غیر الهی یا غیر آسمانی هستن. منشأ آسمانی به معنای چیز نداره، نه که ممکنه منشأی در نهایت داشته باشه، اما منشأش مشخص نیست. حضرت برخلاف ادیان آسمانی مثل مسیحیت، مثل یهود، مثل زرتشت، اینها حتی زرتشت ملحق شده به ادیان آسمانی هست، اینا منشأش مشخصه که آقا اگه میگیم آسمانی یعنی این که یه حضرت موسی بوده که از جانب خدا به او وحی شده. به این میگوین دین. و یک سری از این دین‌ها شریعت دارن. شریعت یعنی چی؟ یعنی واجبات، یعنی محرمات، یعنی عبادت، یعنی به این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، بکن نکن‌هایی که در دین وجود داره، این میشه شریعت. به این قالب که به شما داره یک روش زندگی نشون میده، دو باید و نباید داره و حساب و کتابی برای اون مشخصه، به این دین میگن. این دین منشأش مشخص باشد که آقا چه کسی از جانب خدا مأمور شد این را به افراد بگوید، میشه دین آسمانی، مثل یهود، مثل مسیحیت، و زرتشت هم به این دو ملحق شده، چون خود زرتشت پیامبر دین زرتشتی نیست، که پیامبر دیگری داشت به نام پیامبر مجوس، اون پیامبر شهید شده و ایشون بعد حالا این دین رو در واقع به دست گرفته. اینا میشن دین آسمانی، چون منشأ مشخصه که خدا از طریق کی داشته اینا رو هدایت میکرده. یه سری هم ادیان غیر آسمانی هستن که بخششون ممکنه همون حالت فرهنگمان وارد داشته باشن، دین بهشون نشه بگیم، بخششون هم بهشون دین میشه بگیم. بودیسم دینه، اما دین غیر آسمانیه، چون یه سری ویژگی های خاص برای او مصور است، ولی منشأش که آقا پیامبرش دقیقاً کی بوده، خداش کی بوده، چی بوده، کامل روشن نیست. خب این ادیانه. و تحریف هایی در ادیان گذشته اتفاق افتاده و این دین به وجود آمده. و این که ایشون میگه که آقا یکی از نشانه هاش این که آقا اینا دین نیستن فرهنگ، این که میگه آقا اگر کسی در ایتالیا به دنیا آمد حتما مسیحی میشود مثل پاپ، کسی در قم به دنیا آمد حتما مرجع تقلید می شود مثلا آتول آزما بروجهدی یا آتول آزما گلپایگانی فلان. خب این حرف اشتباهه. ما آدم هایی داشتیم و داریم الان که اینها دقیقا برعکس عمل کردن. کسی ما داشتیم رفته به اوج انحراف با اینکه اصالتا قومی بوده، سید ابوالفضل برقعی، که آقا تمام ویژگی های یک دشمن شیعه و وهابی رو به خودش گرفته، کاملا دشمن تو موضع مقابل وایستده. این مدلی داریم. از اون طرف هم داریم کسی از قلب آمریکا مثل پروفسور لگن هوزن که همین الان در قم ایشون استاد و هیئت علمی هستن و اینها، ایشون از قلب آمریکا آمدن مسلمان شدن، شیعه امامی اثنی عشریه شدن و الان استادن، مثل آقای سهیل اسعد که خیلی بلنده های ما میشناسن که لبنانی آرژانتینی الاصل، از دل مسیحیت و ادیان دیگه آمده و مسلمان شده. لذا این حرف باطلیه.
شما نقشی داشته باشه در دین دار بودن،
نقشی داشته باشه، همه نقششون میگه آقا الا ولو چون میخواد فرهنگ بودن، اصلا میگه آقا فرهنگ نیست، مردم این شهر این منطقه الان این دین رو دارن، گذشته دین دیگه ای داشتن، لذا همینجا هم شده دین عوض شده. حالا الان هم در بین این باز هم انتخاب نقش اولو میگن توی دین و دیدگاه انسان، سبک زندگی انسان، روش زندگی انسان، اموری تأثیرگذار است. ژنتیک تأثیرگذاره، پدر و مادر صالح باشن یا فاجر باشن تأثیرگذاره، همش این نیست. لذا میشود فرزند یه آدم بد بود ولی آدم خوبی شد، فرزند یه نفری که زریان دیگری داره بعد آمد و خوب شد. از اون طرف میشه فرزند یک آدم خوبی باشی مثل فرزند نوح، اما بری و منحرف بشی و غرق بشی، جزء کسانی باشی که غرق میشن. به اصطلاح اون ژنتیک تاثیرگذاره، محل زندگی تاثیرگذاره، دوستان، رفقا، اونایی که باشون میپلکی، اونا تاثیرگذاره، اما نهایتاً اراده انسان بر همه اینا غلبه داره.
این در واقع اون انتخابه هست.
انتخاب غلبه داره بر همه اینا. اراده خود انسان غلبه داره. لذا می‌بینیم همین الان میلیون‌ها مسلمان دارن در کشورهایی که داره با اسلام اونها مبارزه می‌شود. یعنی حجاب از سر او برمی‌دارن، به او توهین می‌کنن، نمی‌دونن با او برخورد می‌کنن، نمی‌دونم محدودیت‌های براش قائلن، ولی میگم من مسلمانم و مسلمان بودنمو حفظ می‌کنم. لذا این حرف 100% غلطه که بگه دین کلا فرهنگه. یه دلیل آورد برای دین فرهنگ بودن، این که فرهنگ بودن این آورد که به معنای این که اینا پس ببینید آقا پاپ اونجا هستش، شما تو هر کشور بدونه همونو داری، چون آقا این اشتباهه، خیلی ممکنه عوض بشه نظرشون و رأیشون و شده این اتفاق افتاده. کسانی از بهترین شهرها بدترین اعتقاد، کسانی از بدترین خلاصه محیط‌ها و جوامع بهترین اعتقاد رو پیدا کردن و تغییر اتفاق افتاده. یه دلیل دیگه هم آورد که اون دلیل دیگه خیلی خنده داره، یعنی واقعا خنده داره، فقط من توضیح میدم که بینندگان عزیزم خنده آوردنش براشون روشن بشه. گفتش که یه دلیل دیگه که فرهنگ هستش این که شما یه سوال دینی رو از هر کسی میپرسی یه جوابی میده، مثلا تو قم یه جواب میدن، ایتالیا یه جواب میدن، بری از سنی بپرسی یه جواب میده، شیعه جواب میده، مسیحی یه جواب میده، جواب ها متفاوته. در حالی که اگه از یه معلم فیزیک بپرسی همه فیزیکدان ها یه جواب میدن. میخوام بگم اصلا این مقایسه مقایسه باطلیه. شما اگه میخوای علم مسائل دینی رو مقایسه کنی با فیزیک و ریاضی مقایسه نکن. حالا تو همون فیزیک و ریاضی هم جواب متفاوت بله وجود داره، اما اونا چون بله اختلاف هستش، اگه اختلاف نه مثلا نظریات جدید به ایجاد نمیشد، اما در این حال اونجا به هم ممکنه جوابا یه جاهایی خیلی نزدیک باشه، مثل جاهایی که روشنه. خود ریاضی، اصل ریاضی مثل ضرب، تقسیم، اینا جوابا مشترکه. چرا؟ چون این عقلی محض، امور عقلی محض، تحلیل انسان درش تاثیر نداره. به بچه یاد میدم یعنی این در این ضرب بشه میشه این مدلی باید جواب دست بیاریم، روشنه. اگه میخوای شما مقایسه بکنی علم دین رو، شما مقایسه کن با جامعه شناسی، با روانشناسی، با پزشکی. شما یک مریض رو دست 10 تا پزشک میدی، 10 تا نسخه متفاوت میدن. بعد نهایتاً بعضی بیمارها انقدر خاص میشه، کمیسیون پزشکی یعنی چی اصلا معناش؟ کمیسیون پزشکی همینه دیگه. یعنی آقا بردیم جراح مغز اول یه چیزی گفت، دومی یه چیز، سومی یه چیز، به نتیجه نرسیدیم، کمیسیون تشکیل دادیم، تو کمیسیون حرف میزن، آخرم تو کمیسیون ممکن نظرشون یکی نشه،
اجماع واحدی برسن،
ولی بالاخره یه کاری انجام میدن دیگه، میگن چاره ای نداریم دیگه، آقا یا نظر رئیس تیم باید باشه یا نظر پزشک معالج بشه فلان بشه، با هم مشورت میگیرن. شما میخوای علم دین و مقایسه، میگه آقا این ببین علم نیست، آقا روانشناسی علم نیست، با این همه نظریات روانشناسی مختلف، جامعه شناسی علم نیست با این همه نظریات جامعه شناسی مختلف، علوم سیاسی با این همه دیدگاه مختلف، اینا علم نیست؟ شما میای برای اینکه بگی علم نیست میریم اونو این میگم خنده داره اینه، یعنی یه حرفی میزنه 100% غیر علمی، 100% غیر منطقی. میگه ببینید فرهنگ، چرا فرهنگ؟ چون اگه فرهنگ نبود علم بود باید جوابا همه یکی میشد. خب معلومه جوابا یکی نمیشه، چون مبانی متفاوته، چون میشود مبانی متفاوت باشه. ممکنه در یه بخشایی از ریاضی نشود مبانی متفاوت، شما مبانی ضرب و تقسیمت که متفاوت نمیشه. بعد تو جزئیات بعدی که میری، تو مراحل بعدی که میری، بله ممکن اتفاق بیفته، ولی توی علومی مثل علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم انسانی، اینا اصلا و ابدا جوابای یکسان شما نمیگیری. تو یک شهر، تو یک دانشگاه، شما پیش دو تا استاد دانشگاه مگیل میری، مثلا از دو تا استاد دو تا یه سوال رو میپرسی، هر کدوم یه جوابی بهت میدن.
بله.
چه برسه به دانشگاه های دیگه، سبک های دیگه، کشور های دیگه، فرهنگ های دیگه. پس دلایلی که برای این دلیلشون خیلی واقعا مضحک بود که بگه آقا فرهنگ علم نیست، چون علم جوابش یکی میشه، این جوابش یکی نمیشه. این خود این حرف خیلی باطل و غیر علمیه. اون مورد اولام که برای فرهنگ گفتش، فرهنگ به خاطر اینکه مردم کشورهای مختلف، اگه این مال ما، مردم ما هست، از این عزاداری سید الشهدا مثلا، این مراسم ها، این مدل مال مردم ما ایران هست، سینه زنی مال مردم ما ایران هستش و عراق که مثلا کنار همیم و کشور با این شرایط ما هست، چرا دارن توی آمریکا یا روز حسین دارن، حسین دی دارن، چرا تو کانادا، چرا تو انگلیس، چرا تو آمریکای جنوبی، تو اروپا، برای چی؟ نه فقط کسانی که اینجا بودن و رفتن و فرن، نه دیگران هم وقتی میخوان عزاداری بکنن اومدن دارن همین مدلی دارن عزاداری میکنن. شما که گفتی فرهنگ فقط، خب این مواجهه و ببین این خطرناکی اینه، چون ایشون از این حرفها بوهای بدی میاد، یعنی داره هی میره جلوتر. به چی میرسه؟ به این میرسه که بگه آقا اساساً شما مهم نیست چه دینی داشته باشی، هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، شما انسان باش. ایشون داره میره به سمت دین من انسانیت. وقتی میگه مهم نیست تو مسیحی، مسلمان، یهودی، داری نماز میخونی، داری تو کلیسا میری، هیچ فرقی نمیکنه با هم دیگه. بعد میگه اساساً اینا هم مهم نیسته. چون جلسه یه جلسه قبلم گفت دیگه، گفت گور بابای نماز، اون مریضه، تو داری نماز میخونی، گور بابای نماز، حتی این عبارت رو آورد.
بله تو برنامه
ما دیگه زود نکرد، تو برنامه قبل گور بابای نماز. گفتم آقا این که فرنگ اهل بیت نیستش که سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا نماز خوندن، کسی هم ایستاد سپر شد و کشته شد. کسی نگفت اونجا گور بابای نماز. گفتم آقا نماز مهمه، ما این اقامه نماز مهمه، یه نفرم شهید دادیم، شهید روز عاشورا برای نماز داریم که کسانی وایسن با سید الشهدا علیه السلام نماز بخونن. چون گاهی خود نشون دادن این نماز، خود بیان این نماز، خود اقامه این نماز یک موضوعیتی داره که میارزه کسی جانش رو فدای این بکنه. شما که نماز میگی گروه بابای نماز، اینجا که میگی آقا دین مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، هر چی باشی، هیچ فرق، همه اینا یکیه. تهش میخواد بگه چی؟ همه اینا یکیه، فرهنگ هم هستش، تو این فرهنگ هم شما ممکنه فرهنگت عوض بشه، استحاله بشه، دیگه همین نماز هم نخونی. باید بگی آقا من چرا عربی بخونم، چرا نماز بخونم، به جای نماز میرم خدمت به خلق میکنم، مثلا عبادات هم بذاریم کنار، نهایتا میشه دین من انسانیت. این که تفاوت دارن ادیان خیلی با هم دیگه مشهوده. شما ببینید آیه 82 سوره مبارکه مائده، لتجدن نعوذ بالله من الشیطان الرجیم تتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. کاملا تفکیک اتفاق افتاده. با کسانی که ایمان آوردن، یعنی با شیعیان، با شیعیان با مسلمان ها، شدیدترین مردم، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا. کیا هستن؟ الیهود، یهودی ها. شما که یهود و مسیح و مسلمان فرق نمی کنه، یکی هستن. نه، میگه آقا یهود بیشترین دشمنی رو دارن. بعد میگه والذین اشرکوا، کسانی که مشرک شدن بیشترین دشمنی رو دارن. بعد میگه در مقابل اینا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. اونایی که میگن ما نصرانی هستیم، اونا با مؤمنین بهتر از همه، بیشتر میشه باشون زندگی کرد، بیشتر بهتر تا میکنن تا یهودی ها. یهودی ها سختره باشون زندگی کردن. خب پس اینا دین مختلفه دیگه. و الله میگه آقا اصلا چه فرقی میکنه تو مسلمونی، مسیحی، یهودی، این حرفا چیه؟ یا اینا چرا بهترن؟ چون بنده منهم ذالک بنده منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. چون در بین اینا آدمای قسیس و رهبان، کسانی هستن که راهبای مسیحی و اینا هستن، اینا رقیق القلبن، اینا مثلا با محبتن، و انهم لا یستکبرون. اینا نمیگن که ما برترین همه عالم هستیم، اینا نمیگن که همه باید برده ما باشن، مثل یهودی ها، صهیونیست ها که این حرفو میزنن. خب اگر اینطوریه، ما مسلمان داریم، مشرک داریم، یهودی داریم، نصرانی داریم، اینا همه با هم فرق میکنن. آیه قرآن فرق گذاشته. آیه آقا میری، شما کی هستی که فرقایی که قرآن گذاشته بین اینها رو منکر بشی، بگی نه فرق نمیکنه، همش شما بودایی باش، مسیحی باش، مسلمان باش، هر چی میخوای باشی، هیچ اشکالی نداره. و به همین راحتی این آروم آروم زیر پای دین رو خالی کردنه که بگی آقا دینا که با هم فرقی نمیکنه. خب اگه فرقی نمیکنه، پس اعمالش هم فرقی نباید بکنه. پس حالا که اینطور هستش، تهش چی فرق میکنه؟ اون انسانیته. شما انسان بودی میشی به قول معروف مسلمان، اگه انسان نبودی حالا مسیحی، یهودی، فلان، بهمان. بنابراین آروم آروم میشه این که خب حج نمیرم، حجی که برام واجب شده، نه از مستحبی و اینا، حج نمیرم، میگم آقا میخوام مستحق کمک بکنم، نمازم نمیخونم، میگم الان وقت ندارم، میخوام برم کار خیر انجام بدم، روزه ماه رمضان میگم اگر روزه بگیرم ضعف جسمانی پیدا میکنم، نمیتونم خدمت به خلق کنم، پس برام خدمت به خلق کنم بهتره. حالا ولی تهش میرسه که آقا اصلا اینا چه ارزشی داره؟ ول کن این مدل. آیا آقا میدید؟
خیلی ممنونم. بریم یه بخش دیگه صحبت داشته نمیم چقدر زمان داریم، اما فکر میکنم برسیم به یه بخش رو ببینیم با هم دیگه شد برگردیم به خدمت شما هستیم. بفهم
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده ی انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف که دانیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن روحی فدا. متا ترانا و مرا یوسف زهرا، بیا بی تو شبه عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن يا ابن الحسن.
بله خب خیلی ممنونم از حمله شما بیننده عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه شریف هستین که دو بخش برنامه در واقع تقدیم شما شد. بخش پایانی و در خدمت شما هستیم، کمتر از میگم 10 دقیقه بودن ما زمان جناب استاد. یه زمان یه جنبدی اگه بشه در رابطه با صحبت‌های ایشون آیا آقا میری، اون چیزی که عنوان کردن در رابطه با اینکه حالا ادیانی که هستن به عنوان فرهنگ معرفی کردن، حالا زرتشت این خودشو داره، مسیحیت اونجوریه، نمیدونم ادیان دیگه، هر اون چیزی که هست توی عالم ما داریم میبینیم، خب اینا هم هر کدوم برای خودشون بالاخره قابل احترام برای خودشون، شاید نظر دیگر اصلا حالا مذاهب دیگه و ادیان دیگه رو قبول نداشته باشن. یعنی جورایی یه تکثرگرایی دینی اینجا مطرح میشه. می‌خواستم نظر حضرت علی ببینم چی هستش.
بله ببینید آقا میری متاسفانه این جهتگیری رو پیدا کردن و مخاطبینشون رو بدون آوردن اسم دارن به این سمت میبرن. یکی از خطرات صحبت‌ها و بحث‌هایشون همینه که ایشون نمیان با واژه‌های مثلا علمی بگن من دارم چی کار میکنم، بگن آقا الان من دیدگاهم چیه، میخوام شما رو به چه سمتی ببرم. اگر بگن خیلی همراه نمیشن، اینا رو میان در یک کلماتی ارائه میدن، میریزن در قالب یک جملاتی، اونو به خورده افراد میدن بدون اینکه بگن داره چه اتفاقی میفته. خب چه اتفاقی داره میفته؟ ایشون داره بحث پلورالیسم دینی رو مطرح میکنه، بحث تکثرگرایی رو مطرح میکنه، آروم آروم، عجله هم نداره، آروم آروم مخاطب خودش رو داره همراه میکنه با عبارات این چنینی که خب آقا اینا همه این دینا اولا فرهنگن، ثانیا همه اینا این دینا مثل هم هست. کجا این دینا مثل هم هستش؟ چطور اینا مثل هم دارن کارکردشون چطور مثل هم دیگه هستش؟ اگه ما بخوایم پلورالیسم دینی رو یا تکثرگرایی دینی رو بخوایم قبول بکنیم، بگیم آقا همه اینها، اولا باید بپذیریم همه اینها یه مقداری از حقو دارن دیگه، و حق دیگه مطلق نیست دیگه، حق نسبیه. همین مسیحیت با اون انحرافاتی که الان داره، تحریفاتی که شده، نه اون مسیحیت حضرت عیسی، همین اینم حقه، یهودی هم حقه، اونم حقه. بعد اون وقت اصلا انتخاب ما دیگه بی‌معنا میشه دیگه. یکی از بدی‌ها یا اشکالات پلورالیسم همینه که آقا خیلی خوب اگه همه مثل همه، پس چرا، پس شما چرا الان مسلمان باشی، چرا شیعه باشی، چرا سنی نه، چرا مسیحی نه، چرا یهودی نه، چرا زرتشتی نه، بودایی نه، همه اینا مقداری از حق رو میبرن. پس دیگه اصلا بی‌معنا میشه این که آقا شما داری یک دین رو چی میکنی، چون همه اینا در واقع نسبتی از حق دارن. بعد از ویژگی های اشکالات دیگه یه باز پلورالیسم این هستش که موجب ستیز با خود باور به یک کار یا یک عقیده داره. شما میگه آقا من باید به مجلس اعضای سید الشهدا علیه السلام بروم، باید نماز بخوانم، باید روزه بگیرم با این شکل و شمایل. باز دوباره میگیم خب حالا اگه انجام ندی چی میشه؟ خب انجام ندی تازه میشه مثلا زرتشتی که انجام نمیده. اونم که خوبه، اشکالی نداره. بنابراین مرجحی شما برای انجام اعمال خوب دینی، نه خوب معمولی. یه خوبای معمولی هستش که ظاهر قصه مشترکه، مثلا میگه آقا کار خیر بکنم، عیادت مریض برم، مثلا یه سنگی از جلو پای یه نفر بردارم مثلا زمین نخوره، اینا میشه کارهای خیری که دیگه مثلا ظاهر قصهش به دین ربط نداره. اما یه سری چیزایی هست مستقیم با دین مرتبطه، یعنی میگه نماز بخون، صبحم بخون، این ساعتم تا این ساعت بخون، نه یه دقیقه قبل میتونی بخونی، نه یه دقیقه بعد میتونی بخونی. اذان صبح رو گفتن نمیتونیم بگید 5 دقیقه به اذان اشکال نداره میخونم، نمیتونیم بگید الان آفتاب طلوع کردش 5 دقیقه بعدش میخوام بخونم. نماز واجبه شما در وقت مقرر خودش فقط جواب میده. خب اگر اینطوری هستش دیگه وقتی میشه پلورالیسم دیگه این معنا پیدا نمیکنه دیگه، دیگه این زیر سوال میره دیگه. یا آقا اصل مذهب شما مساویه با بقیه، حالا شیعه باشی یا مسیحی باشی، شیعه باشی یا مثلا زرتشتی باشی، حالا این نماز چه ویژگی پیدا میکنه؟ حالا این نماز رو نخون، یه شنبه به جاش برو مثلا کلیسا، چه فرقی میکنه؟ فلان روز برو مثلا در محل عبادت زرتشتیان، یا برو صومعه، یا برو نمیدونم فلان پیش یهودیا، برو دیوار ندبه مثلا دعا کن. یعنی خودستیزه دیگه، ترجیحی نداره این کاری که شما داری انجام میدی، این کار انجام میدی که چی بشه. و اون وقت این اصلا اساسا دعوت دیگران به اسلام رو زیر سوال میبره. مثلا اهل بیت برای چی این همه روایت از اهل بیت علیهم السلام رسیده، توضیح اسلام برای غیر مسلمان ها، و ما دعوت دیگران به اسلام داریم دیگه، دعوت دیگران به اسلام معنا نداره. میگه آقا بیام شیعه بشم که چی بشه؟ خب من همین بودایی که هستم انگار شیعه‌ام، تو هم شیعه هستی انگار بودایی هستی.
فرقی نمیکنه.
چه فرقی میکنه؟ دو تا فرهنگه. تو ایران زندگی میکنی شیعه‌ای، منم تو هند زندگی میکنم بوداییم. حتی بماند که هند مثلا 300-600 میلیون مسلمان داره، 50-70 میلیون شیعه داره.
شیعه داره
که عزاداری میکنن، یعنی تو همون فرهنگ آدم اومدن. ولی بین این دوتا چه تمایزی وجود داره؟ هیچ. از نظر فکر پلورالیسم دینی. متو آیه آقا میره نمیاد بگه پلورالیسم دینی، بگه تکثرگرایی، نمیدونم فلان. میگه آقا این ادیان و اینا رو، اینا مثلا این آخوندا درست کرده، اینا فرهنگ. لذا تو مثلا انگلیس باشی، مثلا ایتالیا باشی، فرانسه باشی، مسیحی هستی حتما، نمیدونم اینجا اومدی مسلمان، این حرفا چیه؟ خیلی ها تو این تکثر، تو این تعدد آمدن و انتخاب دقیق انجام دادن. اگه بگیم تکثر رو بپذیریم، بگیم همه اینا حقن، همه اینا خوبن، همه اینا اون چیزی که خدا میخواد هستن، دیگه اصلا بعثت پیامبر دیگه معنا پیدا نمیکنه. پیامبر بیاد کیو تغییر بده؟ چرا تغییر بده؟ و همشون خوبن دیگه، هرچی بودن خوبن. حالا میگه مشرکین رو، خیلی خوب، مشرکین مشرک بودن، مشرکین رو تغییر داده باشه، خب به مسیحی ها چرا، با مسیحیان نجران چرا مباهله کرده پیامبر؟ گفته بیای مباهله کنی، چه نیازی به مباهله هستی؟ آقا شما مسیحید، ما مسلمانیم دیگه، هممون هم یکی هستیم. حالا به قول من مشرک به معنای مصطلح اون روز نیستیم، مسیحی هستیم، یهودی هستیم، اینا با هم دیگه چه تعارضی دارن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردیم ان شاء الله، باز فرصت فراهم بشه ان شاء الله در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیم شما شد متوجه نظرتون قرار گرفته باشه. دعا کنید ان شاء الله باز هم شرایطی فرصتی فراهم بشه ما هم بتونیم در خدمت شما بیننده عزیز ان شاء الله باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا دیگر.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.